نیمه شب در ایران، اینجا پراگ و این صدای رادیو فرداست که میشنوید. مهر ماه زیبا، اولین ماه از پاییز، همین الان در همین دقیقه ها به پایان میرسه. وارد اولین روز از آبان ماه شدیم، چهارشنبه که در تقویم میلادی هم 23 ماه اکتبر است. راست ساعت 12 شب با مجله نیمه شب رادیو فردا همراه هستید. فهیمه خضری هستم، در این یک ساعت برنامه زنده خبری تحلیلی حاصل کار همکارانم در تحریری رادیو فردا میزبان شما خواهم بود. تهیه کننده این برنامه زنده همکارم جان خاکسات هست، در اتاق فرمان همکار دیگرم ولادو با ما همراهی میکنه. در استودیوی خبر در کنار من و شما آزاده اسدی هست. اجازه بدید که آغاز کنیم مجله نیمه شب امشب رادیو فردا رو هم در کنار آزاده اسدی با آخرین خبرها از ایران و جهان. باز میگردیم میبینیم که در این مجله همکارانم براتون چه مطالبی آماده کردند. آزاده،
متشکرم. فهیمه، سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا، به خصوص اونهایی که بیدار هستند و در ایران ما رو همراهی میکنند. با خبرهایی از ایران شروع میکنیم. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید خط تولید سوخت نیروگاه اتمی بوشهر تا 3 ماه آینده به طور کامل راه اندازی می شود. آقای صالحی به خبرگزاری ایرنا گفته است که سوخت نیروگاه اتمی بوشهر اکسید اورانیوم غنی شده است که مراحل تحقیقاتی و پایلوت آن با موفقیت سپری شده و مراحل راه اندازی آن نیز به خوبی در حال انجام است و تا 3 ماه آینده تکمیل می شود. آقای صالحی البته نگفته است که ایران از چه تاریخی قصد دارد از سوخت تولید داخل برای نیروگاه بوشهر استفاده کند. در خبری دیگر، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از بازگشایی سفارتخانه های جمهوری اسلامی ایران و بریتانیا تا 8 روز آینده خبر داده است. مرضیه افخم روز سه‌شنبه در نشست خبری هفتگی خود ضمن اعلام این خبر گفت که قرار است کاردارهای غیر مقیم تا 8 روز آینده معرفی شوند، اما در پایتخت های دو کشور به طور ثابت مستقر نمی شوند و در رفت و آمد خواهند بود. مسعود جزایری معاون فرهنگی و تبلیغات ستاد کل نیروهای مسلح ایران از برنامه ایجاد قرارگاه مقابله با جنگ نرم خبر داده است. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که مسعود جزایری در جلسه ای به عنوان همایش تخصصی جنگ نرم گفته است تشکیل این قرارگاه بر اساس ساختار جدیدی در ستاد کل نیروهای مسلح در سراسر کشور در نظر گرفته شده و یکی از کمیته های آن کمیته امور رسانه ای خواهد بود. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از منابع مسیحی گزارش داده که یک کشیش آمریکایی بازداشتی در تهران آزاد می شود. ادی رومرو، کشیش بازنشسته آمریکایی، روز سه‌شنبه از سفارت سوئیس در تهران به همسرش در کالیفرنیا تلفن زده و گفته است که قرار است تا چند روز دیگر او را سوار هواپیما کنند و به آمریکا بفرستند. به گفته که دختر این کشیش، پدرش روز 14 اکتبر یک هفته پیش همراه یک گروه جهانگردی از ترکیه وارد ایران شده، اما پس از جدا شدن از این گروه به تهران رفته و در مقابل زندان اوین در حمایت از آزادی مسیحیان زندانی در ایران اعتراض کرده است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران میگوید که طبق نظر برخی مراجع با شرایطی صدای تکخانهای زن ایرادی ندارد. علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت حسن روحانی، روز سه‌شنبه در محل این وزارتخانه گفته است که اگر صدای تکخانها موجب مفسده نباشد ایرادی ندارد و برخی از مراجع چنین نظری دارند. و بیرون از ایران، اخسر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادی عرب در امور سوریه به زودی با نمایندگان آمریکا و روسیه دیدار می کند تا زمینه برگزاری کنفرانس ژنو 2 در مورد صلح سوریه را فراهم کند. فهیمه؟
خیلی سپاسگزارم. آزاده اسدی بود با خبرها، آخرین و تازه ترین خبرها از ایران و جهان که با هم شنیدیم. این مجله نیمه شب رادیو فرداست که شنونده اون هستید. کاهش سطح روابط عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا، موضوع اختلاف هم ایران و هم سوریه.
به هر حال این موضع سیاسی که عربستان سوری داره نگرانی خودش رو از این مذاکرات و پیامدهای این مذاکرات برای سیاست منطقه اعلام میکنه.
روابط ایران و بریتانیا در سطح کاردار غیر مقیم از سر گرفته خواهد شد. ایران با کانادا هم در سطح تعیین طرف حافظ منافع ارتباط دیپلماتیک خود را بازسازی می کند. سفیر پیشین ایران در فرانسه و انتقاد سفت و سخت از تماس تلفنی رؤسای جمهوری ایران و آمریکا. در ایران، سراسر ایران قرارگاه مقابله با جنگ نرم راه اندازی می شود. آیا صدای آواز زنان بار دیگر آزادانه در ایران خواهد پیچید؟
ممنوعیت اموری مثل موسیقی در متون اسلامی اساساً موضوعیت نداره، طریقیت داره به اصطلاح.
بیدار بمونید، در این نیمه شب 5 دقیقه از 12 شب در تهران گذشته، با ما همراهی کنید، مطالبی رو که همکارانم برای شما آماده کردند بشنوید. منابع نزدیک به دولت عربستان سعودی گفتند که رئیس دستگاه اطلاعاتی این کشور از کاهش سطح روابط ریاض و واشنگتن بر سر بحران هسته‌ای ایران و جنگ داخلی سوریه خبر داده است. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز که روز سه‌شنبه 30 مهر ماه منتشر شد، شاهزاده بندر بن سلطان به دیپلمات‌های اروپایی گفته است که واشنگتن نتوانسته نقش مؤثری در بحران سوریه و نزاع میان اسرائیلی‌ها و فلسطینیان ایفا کند. ساعتی پیش با منصور فرهنگ، کارشناس روابط بین الملل در آمریکا، گفتگو کردم و از او دیدگاهش رو درباره سخنان اخیر بندر بن سلطان پرسیدم. با هم بشنویم.
اگر هم آمریکا و ایران یا ایران و گروه 5+1 به توافقی برسند که ایران بتونه برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز داشته باشه و این باعث بشه که روابط ایران با آمریکا عادی بشه، یعنی تنش هسته‌ای ایران به عنوان یک مسئله مورد نظر آمریکا رفع بشه، این دست ایران رو باز میکنه برای فعالیت‌ها در منطقه، خصوصا در حمایت و کمک از گروه‌هایی که طرفدارشه در عراق و همچنین از سوریه، و این موجب نگرانی دولت عربستان سعودیه.
آقای فرهنگ، نکته دیگری که در واقع عربستان درباره اون صحبت کرده، جنگ داخلی سوریه است که موضوع اختلاف این کشور با ایالات متحده آمریکا است. همچنان در واقع به عربستان چه دیدگاهی داره به مسئله سوریه؟ آیا خواهان اعمال گزینه نظامی است که الان این رو به یک مسئله برای کاهش روابطش با آمریکا تبدیل کرده؟
این سوال ارتباط به سوال اول شما داره. عربستان سعودی جنگ داخلی سوریه رو به عنوان یک جنگ شیعه و سنی میبینه که از یک سو ایران داره از علوی ها حمایت میکنه و عراق هم تا حدودی داره حمایت میکنه و عربستان سعودی مدافع سنی ها در اکثر بیش از 70% جمعیت سوریه رو تشکیل میدن و دیگر کشورهای سنی منطقه. بنابراین برای عربستان سعودی ارتباط بسیار تنگاتنگی بین جنگ داخلی سوریه و موقعیت ایران در ژئوپلیتیک منطقه وجود داره. عربستان سعودی انتظار داشت، امید داشت که آمریکا با دخالت نظامی خودش هر چقدر محدود بتونه معادلات قدرت رو به نفع شورشیان در سوریه تغییر بده، ولی این امر امکان پذیر نشد، به این دلیل که کنگره آمریکا و افکار عمومی آمریکا با دخالت نظامی در سوریه مخالف بودند. این باعث نارضایتی شدید و ناامیدی عربستان سعودی شد که در واقع اعتراضات اخیر مقامات عربستان سعودی چه از طریق سازمان ملل متحد مورد ایران در واقع متوجه موضع و سیاست آمریکا است.
آقای فرهنگ، به حال الان خبری است که اعلام شده، هنوز هم واکنش طرف آمریکایی رو ما نداریم، ولی میتونیم فرض بکنیم اگر واقعا این اتفاق بیفته، با توجه به روابط خیلی نزدیکی که داشتن عربستان سعودی و آمریکا با هم طی سالیان و متحد همدیگر بودن، فکر میکنید که چه تأثیری در کل منطقه داشته باشه و آیا میتونیم این رو یک تنش ارزیابی بکنیم اگر که روابط عربستان با آمریکا کاهش پیدا بکنه؟
بسیار بعیده که این اتفاق بیفته، برای اینکه عربستان سعودی خریدار بیش از 60 میلیارد دلار تسلیحات آمریکایی، روابط بسیار تنگاتنگ نظامی و اقتصادی با آمریکا داره. سرمایه‌گذاری‌های وسیع عربستان سعودی در آمریکا و همچنین کمپانی‌های آمریکایی که با شرکت عربستان سعودی در اونجا فعالن. ولی موضوع اصلی اینه که اگر حل فصل مسئله تنش هسته‌ای به جایی برسه که ایران دستش باز بشه در منطقه، به نظر من آمریکایی‌ها هرگز با ایران اون روابطی رو نخواهند داشت که امکانات تبلیغاتی ایران و یا کمک ایران به سوریه یا عناصر تندرو در عراق بتونه ادامه پیدا بکنه. حل و فصل مسئله هسته‌ای ایران از نظر من فکر میکنم که حتی از موضع آمریکایی ها فقط در صورتی امکان پذیره که ایران رفتار سیاسی خودش رو در منطقه هم تغییر بده. اگر این تغییر ایجاد بگیره، نگرانی های عربستان سعودی هم کاهش پیدا.
آقای فرهنگین، پرسش به وجود میاد که پس چرا باید چنین خبری به هر حال اعلام بشه؟ آیا این رو میتونیم به منزله هشدار عربستان یا کشورهای منطقه بدونیم به ایالات متحده آمریکا برای اینکه به هر حال تغییری در سیاست‌ها یا روند سیاست‌های خودش بخواد در قبال ایران یا در قبال سوریه تولید کنه؟
به هر حال این موضع سیاسی که عربستان سوری داره نگرانی خودش رو از این مذاکرات و پیامدهای این مذاکرات برای سیاست منطقه اعلام میکنه و من فکر میکنم بیان این نگرانی و گفت‌وشنودهایی که بین مقامات عربستان سوری و آمریکا انجام میگیره میتونه تا حدودی آمریکایی‌ها سعی بکنن که نگرانی عربستان سعودی رو رفع بکنن، در واقع این موضوع رو به عربستان سعودی منتقل بکنن که هر تغییری در رابطه ایران و آمریکا انجام بگیره به هیچ وجه این تغییر نمیتونه به ضرر عربستان سعودی باشه، بلکه از نظر تحلیلگران آمریکایی این میتونه به نفع صلح و امنیت منطقه باشه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
صادق خرازی، سفیر اسبق ایران در فرانسه و سازمان ملل، روز سه شنبه به شدت از تماس تلفنی حسن روحانی و باراک اوباما، رؤسای جمهوری ایران و آمریکا، انتقاد کرده است. صادق خرازی که پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی و انتخاب محمد جواد ظریف به عنوان وزیر امور خارجه بارها در نوشته‌های خود از دولت حمایت کرده بود، در صفحه فیسبوک خود با یادآوری رفاقت 30 ساله‌اش با حسن روحانی نوشته است: مشاورانی که رئیس جمهوری را به این گفتگوی تلفنی وادار کردند باید پاسخگو باشند. حسین قویمی در گفتگو با داوود هرمیداس باوند، استاد ارشد روابط بین‌الملل در دانشگاه تهران، پیش از هر چیز از او پرسیده که تا چه اندازه با انتقادهای آقای خرازی موافق است و آیا گفتگوی تلفنی بین باراک اوباما و حسن روحانی را برای سیاست خارجی ایران مفید می‌داند یا مضر.
از رویدادی رو باید در شرایط و اوضاع احوال خاص خودش بررسی کرد، نه به صورت انتزاعی. بنابراین در شرایط بن‌بست‌ها و تنگناهایی که جامعه ایران روبرو شده و خواست اکثریت مردم با رأی که دادند به منظور برون رفت از این بن‌بست‌ها و تنگناها بوده، بدیهی است اون چیزی که انجام گرفت مبادله نامه و فراتر از اون صحبت تلفنی به نظر من در شرایط موجود برای اون هدفی که در تعقیب اون این فضای جدید ایجاد شده بسیار لازم بوده و ضروری، و من فکر میکنم که در این حال نافع برای اون مقصودی که در هر حال در طلبش هستن.
آقای خرازی در انتقادهای خودشون نسبت به زغزدگی این مکالمه تلفنی روحانی و اوباما هشدار داده بودند روز گذشته و گفته بودند ما فکر میکنیم روزهای خوبی در رابطه ایران و آمریکا شروع شده، اما به گفته ایشون وقتی به کنه و عمق این ماجرا نگاه میکنیم قصه پرقصه هفت افلاک است. ارزیابی شما از این گفته ها چی هست؟
ببینید، آقای خرازی هم یک شخصیت وطن پرستیه و صلاحیت های خاص خودشون هم دارن، ولی از نظر من همونطوری که اشاره کردم این مکالمه تلفنی که انجام گرفته در فضای امروز جامعه ما و اون مقصودی که در طلبش هستم همری ضروری و واجب بوده و من تا حدودی مطمئنم که فرایند خاص خودش رو در پی خواهد داشت، یعنی فرایندی که به نتایج قابل قبولی برای جامعه ایران خواهد بود.
آقای خرازی در بخش دیگری از این اظهار نظر تلویحاً گفتند که رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای با این اقدام مخالف بوده، یعنی با این مکالمه تلفنی بین اوباما و روحانی.
بالاخره هر یک از مقامات مملکت بر اساس نگرش های خاص خودشون و مبانی ارزیابی های مربوطهشون در مقام تفسیر اون چیزی که انجام گرفته برآمده یا برخواهند آمد، ولی همونطوری که اشاره شد باید فکر کنیم در چه شرایطی و در چه اوضاع احوالی ما داریم یه موضوع رو بررسی میکنیم و بنابراین خاص اکثریت مردم ایران بر این اساس بود که سیاست تنش‌زدایی و گفتگوی سازنده صورت بگیره و بنابراین اونچه که انجام گرفت پیش درآمدی بود برای اون به اصطلاح اقدامات مثبت بعدی و لذا بازتابش هم از لحاظ داخلی افکار عمومی مردم ایران هم از انعکاس خارجیش به خصوص اونهایی که بر این باور هستن که اختلافات ما باید با برخی از قدرت‌ها که به نفعی از آنها در شرایط منطقه ما زیمتقل و زینف هستند و نقش بازدارنده هم دارند در یک روال منطقی بر اساس مصالح و منافع متقابل پیگیری بشه برای یک حل فصل قابل قبول و نهایی و لذا افکار عمومی هم همانند یک هیئت منصفه هستند. این یک درک عمومی مردم ایران نسبت به آنچه که رخ داده و با دید مثبت در مقام ارزیابی برآمده.
داوود هرمیداس باوند استاد ارشد روابط بین الملل در دانشگاه های تهران بود در گفتگو با همکارم حسین قویمی. اما همچنان در ایران و در ارتباط با خبرهای ایران هستیم. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه 30 مهر خبر داده است که کارداران غیر مقیم ایران و انگلستان تا 8 روز آینده از سوی دو کشور تعیین می شوند و با تعیین کاردار سفارتخانه ها بازگشایی خواهد شد. او همچنین گفته است که به عنوان حافظ منافع تهران امان هم در کانادا و ایتالیا به عنوان حافظ منافع کانادا در تهران مشخص شدند. محمد زرقامی در این باره نظر حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران را جویا شده بشنویم.
خب نخست یاد بیاریم که این بازگشایی در شرایطی اتفاق میفته که در سالهای پیش از این چندین مورد متعدد قطع رابطه کشورها رو با تهران شاهد بودیم، از سنگال و مراکش گرفته تا کانادا و این اواخر هم انگلیس با ایران قطع رابطه کردن. در این شرایط حالا دولت بریتانیا و تهران بعد از روی کار آمدن دولت دلیای روحانی تصمیم به بازگشایی روابط گرفتن، اما معنا و مفهوم این نوع رو تجدید رابطه کردن نوعی به نظر من معنای بار منفی در اون نهفته هستش.
دلیلش چیه فکر میکنید که بار منفی
بله،
داره؟
بله، به دلیل اینکه ببینید ایران و بریتانیا دو کشوری بودن که با هم روابط بسیار طولانی داشتن. حالا به هر دلیلی که این روابط قطع شده، اگر دولت بریتانیا اطمینان خاطر از این داشتش که کادر دیپلماتیکش دوباره مورد تعرض قرار نمی گرفتن، سطح روابط رو یک باره در سطح سفارت در سطح مبادله سفیر تصمیم می گرفتن برقرار بکنن، در حالی که الان شاهد هستیم که نه تنها در حد سفیر نیست بلکه در حد کاردار ثابت و مقیم هم نیستش. قرار شده که در حد کاردار غیر مقیم یا اکرودیته، یعنی کارداری که سیار هستش و هی باید بره و برگردن و اقامت در دو کشور نخواهندش. خب
برای چی خب جمهوری اسلامی ایران در این شرایط تن داده به یک همچین توافقی؟
خب طبیعتا دولت جمهوری اسلامی در بدترین وضعیت سیاست خارجه آقای روحانی دولت رو تحویل گرفته از آقای احمدی نژاد. همونطور که عرض کردم 4 مورد رو اولا قطع رابطه داریم و تنش‌های عدیده از کشورهای همسایه گرفته تا وضعیت جهانی. یعنی سیاست خارجه ایران بسیار سیاست تنش آلودی است، اونجایی که آقای روحانی سیاست تنش جدایی رو در برنامه خودش گذاشته. حالا در این شرایط وقتی تهران پذیرفته که کاردار غیر مقیم بیاد، معناش این هستش که در واقع خود تهران پذیرفته که امنیت کافی برای کاردار انگلیس برقرار نیست، چون ما شاهد رفتار خارج از ادب و معمول توسط انگلیسی‌ها هنگامی که سازمانده‌های سفارت ایران رو اخراج کردن نبودیم. اونها رو با احترام عذرشون خواستن رفتن بدون که هیچ گونه تعرضی به اونها بشه. اما کادر دیپلماتیک حتی منازل و اقامتگاه کارمندان سفارت انگلیس این بار در تهران مورد تعرض قرار گرفته. لذا معنای این اقدام دولت انگلیس این هست که گرچه رابطه رو میخواد برقرار بکنه، اما با احتیاط هر چه تمام‌تر مبادا دوباره کادر دیپلماتیکش مورد تعرض قرار بگیره.
اما در شرایط حالتی که ما شاهد هستیم که قراره که دفاتر سفارت ایران در لندن و همچنین بریتانیا در تهران بازگشایی بشه، کانادا همچنان اصرار داره که روابطش با ایران در سطح دفتر حافظ منافع باشه و در این باره هم اعلام شده که ایتالیا به عنوان دفتر حافظ منافع کانادا در تهرانه و همچنین عمان به عنوان حافظ منافع جمهوری اسلامی ایران در کانادا. دلیل این چیه؟
دولت کانادا به هنگامی که قطع رابطه کرد با تهران 5 دلیل رو ذکر کرد که 2 دلیل مهمش یکی دست داشتن جمهوری اسلامی در کشتار مردم سوریه بوده و دلیل دوم عدم امنیت کادرهای دیپلماتیک سفارت‌های مقیم در تهران و در مواضعش هم نسبت به دولت جمهوری اسلامی به گونه‌ای بود که حتی برگزاری یک صندوق رأی رو در کل سرزمین کانادا نداده بود. بنابراین به نظر می‌رسد که دولت کانادا سخت‌ترین مواضع رو نسبت به تهران دارد. از این رو به گمان من تا اطمینان کامل حاصل نکنه که کادر دیپلماتیک دولت کافی برخوردار هستش دست به این اقدام نخواهد زد، لذا فعلا ترجیحش بر این هستش که وضعیت در همین وضعیت قطع رابطه باقی بمونه تا یا آقای روحانی بتواند تنک‌زدایی در روابط خودش با کلیت کشورهای غربی برقرار بکنه. اونگاه هم اون زمان باید انتظار داشته که کانادا تجدید نظری در تصمیم خودش بکنه.
الو رادیو فردا، آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
یارانها برام ما خیلی کمک
حکومت نمیخوایم.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00422211122112.
شما علاوه بر این که میتونید تماس بگیرید با شماره پیامگیر رادیو فردا و صدای خودتون رو روی پیامگیر ضبط بکنید، میتونید که برای ما در 24 ساعت شبانه روز تکست و پیامک هم بفرستید. 2420-603-8271-50 شماره پیامک گیر رادیو فرداست. اما سرتی پاسدار مسعود جزایری، معاون فرهنگ و تبلیغات دفاعی نیروهای مسلح ایران، روز سه‌شنبه گفته است که قرارگاه مقابله با جنگ نرم در سراسر کشور راه اندازی می شود. پیشتر محمد علی آسودی، معاون تبلیغات سپاه پاسداران ایران، از فعالیت 20,000 پاسدار برای مقابله با جنگ نرم خبر داده بود. رضا جمالی و جزئیات بیشتر در همین زمینه.
معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی نیروهای مسلح ایران از تشکیل قرارگاه مقابله با جنگ نرم خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مسعود جزایری با اشاره به آنچه که سامانه‌های متمرکز دشمن نامیده، افزوده است که برای مقابله با حجم عظیم فرهنگی باید این قرارگاه تشکیل شود. وی یکی از بخش‌های قرارگاه مقابله با جنگ نرم را کمیته امور رسانه‌ای عنوان کرده که در آن اصحاب رسانه هم حضور خواهند داشت. به گفته معاون تبلیغات دفاعی نیروهای مسلح ایران، ایجاد قرارگاه نرم سراسری خواهد بود و در تمام مجموعه دستگاه‌های کشوری تشکیل خواهد شد. به گزارش روزنامه بهار، سال گذشته محمد علی آسودی، معاون تبلیغات سپاه پاسداران ایران، از فعالیت 20,000 پاسدار برای مقابله با جنگ نرم خبر داده بود و افزوده بود که این تعداد از نیروهای سپاه در قالب 4 کانون فرهنگی هنرمندان، شاعران، نخبگان و مداحان ساماندهی شدند. اما حدود 3 سال پیش بود که آیت الله خامنه‌ای به طور رسمی اصطلاح جنگ نرم را وارد ادبیات سیاسی خود کرد.
اولویت اون چیزی است که امروز به او میگویند جنگ نرم، یعنی جنگ به وسیله ابزارهای فرهنگی، وسیله دروغ. جنگ نرم یعنی ایجاد تردید در دلها و ذهنهای مردم.
پس از آن بارها اصطلاح جنگ نرم از زبان دیگر فرماندهان نظامی به ویژه سپاه پاسداران شنیده شد. در علوم سیاسی و نظامی برای جنگ نرم معانی گوناگونی آوردند. از تعابیری مانند براندازی نرم تا انقلاب مخملین در علوم سیاسی و جنگ روانی یا عملیات روانی در علوم نظامی از جمله این معانی هستند. در جمهوری اسلامی از 2 دهه پیش نخست طرح اظهاراتی مانند شبیخون فرهنگی و تهاجم فرهنگی مطرح شد، اما از نیمه دهه 80 تا پس از حوادث سال 88 در ایران اصطلاحات ناتوی فرهنگی و جنگ نرم وارد ادبیات سیاسی مقامات جمهوری اسلامی شد.
گزارش همکارم رضا جمالی بود که شنیدید و یادآوری میکنم که شما علاوه بر شنیدن رادیو فردا در طول 24 ساعت شبانه روز میتونید به radiofarda.com وبسایت ما هم سر بزنید، آخرین خبرها رو در اونجا پیگیری بکنید. همینطور اگر از اهالی شبکه‌های اجتماعی باشید میتونید به صفحه فیسبوک ما در رادیو صفحه فیسبوک رادیو فردا در شبکه اجتماعی فیسبوک برید، اونجا هم میتونید که کامنت بگذارید و ما رو شریک دیدگاه‌های خودتون بکنید.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار هم
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
پخش صدای زنان برای عموم پس از انقلاب سال 1357 از سوی تصمیم گیران و تصمیم سازان فرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران ممنوع شد. این در حالی است که سه‌شنبه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته است که تکخوانی زنان اگر موجب بروز مفسده نباشد ایرادی ندارد. پیش از این داریوش پیرنیاکان دبیر و سخنگوی مستعفی خانه موسیقی ایران خواستار پخش صدای زنان شده بود. آبتین صدر همکارم در گزارشی به همین موضوع پرداخته.
دارم امیدی در آسمانت، دیده هم مدرس پیدی، ای عبر دل کش، ای عصب سر.
چند روز پس از آنکه داریوش پیرنیاکان دبیر و سخنگوی خانه موسیقی ایران خواستار آزاد شدن پخش صدای زنان شده بود، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز سه‌شنبه گفت که بنابر نظر مراجع اگر صدای تکخوان‌های زن موجب مفسده نباشد ایرادی ندارد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، این سخنان علی جنتی در حالی بیان شد که داریوش پیرنیاکان دبیر و سخنگوی خانه موسیقی ایران درست یک هفته پس از آن که از فضای حاکم بر موسیقی در ایران و محدودیت‌های رسانه‌ای آن انتقاد کرده بود، از سمت خود در خانه موسیقی استعفا کرد. محمد جواد اکبرین، دینپژوه و روزنامه‌نگار ساکن فرانسه، در جمع‌بندی نظر فقیهان پیرامون موسیقی و پخش صدای زنان برای عموم می‌گوید:
ممنوعیت اموری مثل موسیقی در متون اسلامی اساساً موضوعیت نداره، طریقیت داره. به اصطلاح معنیش این هست که هر امری که طریقی و راهی باشه برای تباهی روح انسان ممنوعیت داره و حرامه. حالا اگر در زمانی در تلقی عمومی موسیقی رو مصداق تباهی روح میدونستن، طبیعی است که ممنوعش تلقی بکنه شرع و اون رو حرام اعلام بکنه. و اگر هم در زمانی موسیقی رو مصداق تباهی نمیدونستن، یا حتی فراتر بریم مصداق تعالی روح مثلا میدونستن یا بدونن، وقت نه تنها ممنوع نیست، چه بسا شنیدن موسیقی مستحب هم باشه. خب در فرض اولی که عرض کردم ممنوعه، حالا چه زن باشه چه صدای مرد، و در فرض دوم مباحه، اون هم چه صدای زن باشه چه صدای مرد. چیزی به نام ممنوعیت صدای زن ربطی به متون محکم شرعی نداره. یعنی صدای زن مسئله نیست، خود موسیقی مسئلهش رو باید حل بکنن. وقتی حل شد دیگه فرقی بین صدای زن و مرد نیست، اگرم حل نشد بازم فرقی بین صدای زن و مرد نیست. این نکته ای که عرض کردم در باب موسیقی و صدای زن، در فقهای معاصر سنتی هم میشه این رأی رو در واقع پیدا کرد. در ایران مرحوم آیت الله منتظری و در خارج ایران در نجف مرحوم آیت الله خویی، هر دو از مصادیق قائلین به این رأی هستند.
به گزارش ایسنا، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی سه‌شنبه در حاشیه یک مراسم در تهران در پاسخ به پرسشی پیرامون افزایش تکخوان‌های زن و مغایرت آن با نظر برخی مراجع گفته که مراجع در این باره معتقدند که اگر پخش صدای زنان موجب مفسده نباشد ایرادی ندارد. داریوش پیرنیاکان هفته گذشته در 14th جشن خانه موسیقی در حضور معاون هنری وزیر ارشاد گفته بود 34 سال است که در عرصه موسیقی زمستان است. هنوز موسیقی را در ایران حرام می دانیم و هیچ روایتی نیست که نشان دهد موسیقی حرام است. خانه موسیقی ایران نیز پس از صحبت‌های آقای پیرنیاکان و بازخورد آن در جامعه اعلام کرد که حرف‌های او نظر شخصیش بوده است. داریوش پیرنیاکان همچنین در حضور معاون وزیر ارشاد گفته بود از خواسته‌های مهم خانه موسیقی پخش صدای زنان است. به گفته او نیمی از هنرمندان موسیقی زنان هستند اما اجازه خواندن ندارند. از فردای انقلاب 1357 تصمیم سازان و تصمیم گیران عرصه فرهنگ در نظام جمهوری اسلامی با استناد به دستورات و نظر برخی فقیهان حضور زنان را در عرصه عمومی محدود کردند و بدین ترتیب حکخانی زنان و پخش آن از رسانه‌های دیداری و شنیداری ممنوع شد.
رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه گذشته از نیمه شب در تهران، همچنان همراه هستید با مجله نیمه شب رادیو فردا. سلام میکنم به شما همراهان شب زنده داری که همین حالا به ما پیوستید و سپاسگزارم از شما که از نیم ساعت گذشته تا به حال همچنان همراهی میکنید با مجله نیمه شب رادیو فردا. آزاده اسدی بازگشته به استودیوی خبر، اجازه بدید که با هم مروری بکنیم به آخرین خبرها.
متشکرم از تو فهیمه و یه بار دیگه سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا. نشست موسوم به دوستان سوریه با حضور وزیران خارجه 11 کشور و رهبران مخالفان بشار اسد در لندن برگزار شد. وزیران خارجه آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و چند کشور عربی در این اجلاس کوشیدند مخالفان را به اتخاذ موضعی واحد قبل از تشکیل کنفرانس ژنو 2 و شرکت در آن ترغیب کنند. وزیران خارجه آمریکا و بریتانیا در سخنانی در نشست روز سه‌شنبه تاکید کردند که بشار اسد در دولت انتقالی آینده ای سوریه نقشی نخواهد داشت. سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید که برخی از حملات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی در پاکستان می‌تواند جنایت جنگی باشد. عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش خود محرمانه بودن برنامه استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین را مجوزی در دست آمریکا برای کشتار بدون رعایت استانداردهای بین‌المللی دانسته است. سازمان عفو بین‌الملل از آمریکا خواسته است درباره برنامه هواپیماهای بدون سرنشین شفاف باشد و از عاملان چنین خشونت‌هایی حسابرسی کند. در خبر دیگر، اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه به زودی با نمایندگان آمریکا و روسیه دیدار می‌کند تا زمینه برگزاری کنفرانس ژنو 2 در مورد صلح سوریه را فراهم کند. سخنگوی اخضر ابراهیمی به خبرگزاری‌ها گفته است که آقای ابراهیمی 5 ماه نوامبر حدود 2 هفته دیگر با نمایندگان آمریکا و روسیه، بریتانیا، فرانسه و چین، اعضای دائم شورای امنیت در ژنو، گفتگو خواهد کرد. اما بشنویم از ایران. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید خط تولید سوخت نیروگاه اتمی بوشهر تا 3 ماه آینده به طور کامل راه اندازی می شود. آقای صالحی به خبرگزاری ایرنا گفته است که سوخت نیروگاه اتمی بوشهر اکسید اورانیوم غنی شده است که مراحل تحقیقاتی آن با موفقیت سپری شده و مراحل راه اندازی آن هم در حال انجام است تا 3 ماه آینده تکمیل می شود. آقای صالحی البته نگفته است که ایران از چه تاریخی قصد دارد از سوخت تولید داخل برای نیروگاه بوشهر استفاده کند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران مرضیه افخم از بازگشایی سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران و بریتانیا تا 8 روز آینده خبر داده است. او گفته است که قرار است کاردارهای غیر مقیم تا 8 روز آینده معرفی شوند، اما در پایتخت‌های دو کشور به طور ثابت مستقر نمی‌شوند و در رفت و آمد خواهند بود. خبر دیگر از ایران این که معاون فرهنگی و تبلیغاتی ستاد کل نیروهای مسلح ایران از برنامه ایجاد قرارگاه مقابله با جنگ نرم خبر داده است. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که مسئول جزایری در جلسه به عنوان همایش تخصصی جنگ نرم گفته است که تشکیل این قرارگاه بر اساس ساختار جدیدی در ستاد کل نیروهای مسلح در سراسر کشور در نظر گرفته شده و یکی از کمیته‌های آن کمیته امور رسانه‌ای خواهد بود. باز هم بیرون از ایران، رئیس دستگاه اطلاعاتی عربستان سعودی میگوید که در اعتراض به سیاست‌های آمریکا درباره ایران و سوریه، کشورش روابط خود با آمریکا را محدود می‌کند. خبرگزاری رویترز به نقل از یکی از مقام‌های عربستان سعودی گزارش داده که رئیس دستگاه اطلاعاتی این کشور به دیپلمات‌های اروپایی گفته است به نشانه اعتراض به روش‌های غیر مؤثر آمریکا در قبال بحران سوریه، اختلافات بین فلسطینی‌ها و اسرائیل و همچنین سیاست نزدیکی واشنگتن به تهران، عربستان سعودی روابط خود با آمریکا را محدود میکند. فهمه؟
خیلی سپاسگزارم. آزاده اسدی بود با آخرین خبرها از ایران و جهان در دو بخش خبری در این مجله نیمه شب. من شما رو همراهی کرد. اما به پایان، نزدیک پایان مجله نیمه شب امشب رادیو فردا رسیدیم تقریبا، و من سپاسگزارم از شما که با ما در این برنامه همراهی کردید. فرصت شنیدن صدای شما، صدای فردا، کار هفتگی همکارم جان خاکسات رو شاید دیروز از دست داده باشید. حالا فرصت مناسبی است که بازپخش اون رو بشنوید. اولین روز آبان ماه بر شما خوش، شب و روزتون روشن. من فهیمه خضری هستم، با شما در پایان یک مجله نیمه شب دیگر از رادیو فردا خداحافظی میکنم و دعوتتون میکنم به شنیدن بازپخش صدای شما، صدای فردا.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
درود بر یکایک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما، صدای فردا. در برنامه این هفته همکارم آزاده توکلی کنار من در استودیو. آزاده سلام.
سلام میکنم به تو جان و همینطور سلام میکنم به تمام شنوندگان برنامه این هفته.
بخش عمده ای از برنامه این هفته صدای شما، صدای فردا اختصاص داره به حل مشکلاتی که شما در شنیدن برنامه های رادیو فردا از طریق اینترنت، وبسایت و همینطور تلفن های هوشمند همراه داشتید. حامد پارسی در استودیو حاضر خواهد شد و درباره حل این مشکلات که اکثر اونها رو حل کردیم توضیحات کافی رو در اختیار شما قرار خواهد داد.
صدای شما، صدای فردا است.
جان اگر موافق باشی برنامه رو با صدای شنوندگانی شروع کنیم که طی هفته گذشته با ما تماس گرفتن و از مشکلاتشون در رابطه با شنیدن صدای رادیو فردا از طریق اینترنت، وبسایت و تلفن‌های هوشمند در میون گذاشتند.
من یکی از شنونده های رادیو فردا هستم. من رادیو فردا رو از طریق اپلیکیشن های موبایل گوش میدم، اما یه چند وقتی هستش که رادیو رو من نمیتونم از طریق اپلیکیشن های موبایل که تیونین یا اپلیکیشن های هستش که برای سیلوز فون هست یا اپلیکیشن های برای اندروید هست، اینا رو من نمیتونم گوش بدم رادیو فردا رو باش.
مدتی که من برنامه های شما رو از طریق اینترنت رو گوش میکردم و از طریق رادیو، ولی الان نزدیک به یک هفته است که این برنامه ها دیگه اصلا نمیتونم برنامه ها رو دریافت کنم. و با این توضیح که من از طریق لپتوپ این برنامه ها رو موقعی که رو بخش زنده میزنم این میاد و خیلی راحت برنامه شما رو من میتونم گوش بکنم. خواستم ببینم آیا کمک میتونین بکنید یا اطلاعاتی هست در این زمینه.
من از لس آنجلس دارم زنگ میزنم. ما در حدود دو هفته هست که قادر نیستیم که با طریق اینترنت به رادیو شما گوش بدیم.
دوستان، همانطور که در آغاز برنامه وعده دادم و در برنامه هفته گذشته نیز وعده داده بودیم، همکارم حامد پارسی در استودیوی برنامه صدای شما، صدای فرداست. حامد، من سلام میکنم به تو و سپاسگزارم که بار دیگه وقتت رو به برنامه صدای شما، صدای فردا دادی.
جان عزیز، من به تو، آزاده و همینطور شنونده های برنامه صدای شما، صدای فردا سلام میکنم. خوشحالم که یک بار دیگه تو این برنامه هستم و خب همینطور که اشاره کردی، موضوعی که در چند هفته اخیر ما درگیرش بودیم، موضوع تغییر آدرس پخش زنده ما بود که باعث شده بود بعضی از شنوندگان در وبسایت و همینطور اپلیکیشن های ما یا اپلیکیشن های مختلف نتونن که صدای رادیو فردا رو مثل همیشه به طور زنده گوش کنن.
در اینجا من می‌خواستم حامد یادآوری کنم، پیش از این که تو توضیحات کامل‌تری رو در اختیار شنوندگان ما قرار بدی، ما در وبسایتمون مطلبی رو منتشر کردیم که در حقیقت در رابطه با همین مشکلاتی بوده که شما در شنیدن برنامه‌های رادیو فردا از طریق اینترنت و تلفن‌های هوشمند داشتید. چون اگر نتونید صدای ما رو بشنوید، دست کم میتونید در وبسایت این یادداشت رو بخونید که حامد و دوستان دیگرمون در وبسایت تهیه کردن تا شما رو در جریان حل مشکلات قرار بدن. درسته حامد جان؟
بله، و الان هم به طور خلاصه در همین باره این توضیح رو بدم که مشکلی که ما در پخش زنده برنامه هامون داشتیم، چه در وبسایت چه در اپلیکیشن ها، از نظر تیم فنی ما برطرف شده. یعنی همه تغییرات لازم ایجاد شده، یکی دو تا موضوعی که هفته گذشته در همین برنامه گفتیم که هنوز حل نشده و در تلاش برای حل اون هستیم، مثل گوش دادن رادیو فردا از طریق اپلیکیشن تیونین رادیو، مثل گوش دادن رادیو فردا از طریق ویندوز میدیا پلیر، اینها هم برطرف شده. در اون مطلب ما توضیح دادیم که اگر همچنان شنوندگان و کاربران رادیو فردا احساس میکنن که مشکلی در دریافت پخش زنده از طریق این اپلیکیشن ها دارن، ممکنه به این دلیل باشه که اپلیکیشن هایی که استفاده میکنن بروز نشده باشن، پس بهتره اگر که کاربر آیفون، آیپد یا آیپاد هستن به اپ استور مراجعه کنن، مطمئن بشن که آخرین نسخه از اپلیکیشن ویژه رادیو فردا رو دارن. اگر که کاربر گوشی ها و تبلت های اندرویدی هستن به پلی استور مراجعه کنن و مطمئن بشن نسخه ای که الان دارن از اون استفاده میکنن نسخه کاملا بروز شده ای هست و از آخرین نسخه اپلیکیشن ما استفاده میکنن. همینطور اگر که از طریق کامپیوترهای شخصی و لپتاپ ها به رادیو فردا گوش میکنن،
حامد چه پیشنهادی برای اون دسته از شنونده هایی داری که از طریق وبسایت رادیو فردا به برنامه های ما گوش میدن و برای شنیدن صدای رادیو فردا با مشکل مواجه شدند؟
بله، شنونده های برنامه صدای شما صدای فردا حتما خاطرشون هست که من هفته گذشته در این مورد توضیح دادم که پخش زنده ما در وبسایت تقریبا در حد قابل توجهی برطرف شده، فقط ما مشکلی داشتیم با کسانی که از طریق اپلیکیشن ویندوز میدیا پلیر یا اپلیکیشن VLC پلیر شنونده پخش زنده ما بودن. این مشکل هم با تلاش بخش فنی ما برطرف شده و ما در اون راهنمایی که در وبسایت گذاشتیم از شنونده ها خواستیم که آدرس جدید پخش زنده وبسایت رو وارد نرم افزار ویندوز میدیا پلیر یا VLC پلیر خودشون بکنن و از اون تاریخ هم بتونن رادیو فردا رو به صورت زنده با قدرت دنبال کنن.
صدای شما صدای فرداست.
حامد، برخی از شنوندگان رادیو فردا که از طریق اینترنت، از طریق وبسایت به صدای ما گوش میکنن، میگن وقتی که از طریق پخش زنده به صدای ما گوش میکنن، هر چند دقیقه یک بار به مدت چند ثانیه صدای ما قطع میشه، بعد دو مرتبه وصل میشه. البته خود من هم در منزل کنترل کردم و شنیدم که این برنامه ما روی پخش زنده قطع و وصل میشه. این دلیلش چیه؟
این مشکل همینطور که گفتین توسط بعضی از شنونده های رادیو فردا گزارش شده به ما. البته در بعضی از دستگاه ها ما این مشکل رو مشاهده نکردیم، ولی همینطور که گفتین خود شما هم حتی در مواردی به این مشکل برخوردین. بخش فنی ما پیگیر برطرف کردن این مشکل هست، منتها ما خواهشمون این هست از شنونده های رادیو فردا که علاوه بر این که به ما مشکلات این چنینی رو اطلاع میدن، حتما یادآوری کنن که از چه سیستمی استفاده میکنن، از چه دستگاهی استفاده میکنن. اگر از لپتاپی که استفاده میکنن لپتاپ ویندوزی هست، حتما یادآوری کنن که چه نسخه‌ای از ویندوز روی این لپتاپ نصب شده. اگر از گوشی همراهی که استفاده میکنن گوشی اندرویدی هست یا گوشی آیفون هست، حتما یادآوری کنن که این مشکل که همچنان باهاش روبرو هستن احیانا مربوط به کدوم یکی از این برنامه‌هاست. و از جمله به ما بگن که اگر که کاربر گوشی‌های همراه هستن، این مشکل رو همچنان در اپلیکیشن ما میبینن یا در اپلیکیشن های دیگری که به هر حال پخش بخش هایی از رادیو فردا یا پخش زنده رادیو فردا رو از طریق اونها میشه دریافت کرد.
حامد، یکی از شنوندگان ما به نام مازان در ایمیلی که فرستاده نوشته که اپلیکیشن رادیو پاسوردا برای دانلود برنامه درست کار نمیکنه.
خب اینجا یک توضیح دیگه باید اضافه کنم که اپلیکیشنی که با نام رادیو پاسوردا در پلی استور یا در اپ استور هست برای گوشی اندرویدی یا برای آیفون ها، اپلیکیشنی که متعلق به رادیو فردا باشه نیست. اپلیکیشنی هست که دوستان دیگری که از علاقمندان برنامه رادیو پاسوردا بودن اون رو طراحی کردن و دارن استفاده میکنن. ما حتما با تهیه کنندگان این اپلیکیشن تماس خواهیم گرفت و از اونها خواهیم خواست که بررسی کنن آیا از آخرین آدرس پخش زنده ما استفاده میکنن یا نه، ولی اون اپلیکیشن جز خدمات و محصولات رادیو فردا نیست. رادیو فردا فقط یک اپلیکیشن ویژه تلفن های آیفون و آیپد داره که از جمله رادیو پاسوردا رو هم میشه از طریق اون اپلیکیشن شنید. فقط یک اپلیکیشن هم ویژه دستگاه‌های اندرویدی داره که باز همینطور که میدونین رادیو پاسوردا و همه برنامه‌های دیگه ما رو هم از طریق اون اپلیکیشن میشه دنبال کرد.
پیش از خداحافظی بد نیست آزاده یک بار دیگه راه های تماس با برنامه صدای شما صدای فردا رو یادآوری کنید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-21-12 و آدرس ایمیل ما
صدا@radiofarda.com و صفحه فیسبوک ما هم در اختیار شماست.
به پایان برنامه این هفته صدای شما صدای فردا میرسید. به اتفاق همه همکاران خصوصا آزاده و حامد پارسی تا برنامه هفته آینده ساعات خوشی براتون آرزو میکنیم.